سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 فوریه 2023 و ششم اسفند ماه 1401. میدونیم که دیروز سالگرد آغاز جنگ در اوکراین بوده. امروز صبح من سخنرانی عرشبت که انسان شریف جفری ساکس گوش می کردم، سخنرانی که تظاهراتی در برلین هست علیه جنگ و برای اونا داشت صحبت می کرد. گفت این جنگ سال پیش شروع نشده، 9 سال پیش شروع شده. جفری ساکس جز معدود استادای دانشگاهیه که شرف سیاسی رو حفظ کرده. استاد تمام وقت دانشگاه کلمبیاست. یه زمانی همینطور که گفتم موقعی که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد رفت، که به اصطلاح سر و سامانی هم به اقتصاد فدراسیون روسیه که تازه از هم فرو پاشیده بود و در واقع یعنی در حال فرو پاشیدن بود، هم در واقع به همین دلیل هم در جریان مذاکراتی که گورباچف و شورناتسه با جیمز بیکر و جورج بوش اول داشتن کاملا درگیر بوده، مثل جک ماتلاک که اون سفیر امریکا در شوروی سابق بود. اینا مستقیما توی این مذاکرات که در پروسه در واقع فروپاشی شوروی در واقع و مذاکراتی که بین دولت امریکا و هم گورباچف و شورناتسه که هنوز حزب کمونیست برپا بود و هم بعدش که یلتسین اومد، اینا درگیر این مذاکرات بودن و از این جهت نوشته ها، گفته ها و نظرات این انسان ها، هم جک ماتلاک هم جفری ساکس، لازمه که خونده بشه، لازمه که بهشون توجه بشه، برای اینکه اینا جز معدود افرادی هن از بین اونایی رو که من میشناسم که واقعا به طور انسانی به طور صادقانه به این قضیه برخورد میکنن. یکی جفری ساکس هستش از دانشگاه کلمبیا، یکی جان مرشایمر از دانشگاه شیکاگو. در حالی که فرضاً اینو من مقایسه میکنم با استیفن اثرت که استیفن والد ماله که در واقع خودش و جان مرشایمر کتاب معروفی رو راجع به لابی اسرائیل نوشتن و اسمشون از اونجا معروف شد. در مورد اوکراین جان مرشایمر از سالهای سال پیش، در واقع از 2014، نوازه ایش گرفته دقیق و صادقانه، در حالی که استیفن والد عزیزان آخرین مقالاتش رو بخونن که روزنامه های لجنالوده عرشبتگران این اصلاح طلب و حتی کیهان ترجمهش کرده که نمیدونم اوکراین فقط 100,000 کشته داده و فدراسیون روسیه 200,000 کشته داده. یه همچین دروغ های ساختار کثیف و پلیدی که عجیبه که کیهانم چاپ کرده مال استیفن والز رو، یا موزگیره عرصبت که ریچل وولف که من این همه اینجا هم کتاباش رو عرصی کردم، هم ازش تجلیل کردم، یا آقای نوم چامسکی. درسته که محکوم میکنه، ولی هر دو طرف رو محکوم میکنه. بنابراین باید دید این جنگ رو کی آغاز کرده. آیا این یک جنگ unprovoked، بیدلیل، هیچ دلیلی وجود نداشته و فقط فدراسیون روسیه میخواد دوباره اوکراین رو بگیره، بعدش بیاد امپراتوری نمیدونم تزار رو برقرار بکنه؟ این حرفای کثیف، پلید و لجن‌آلوده ای که نیویورک تایمز امسالا می‌نویسن و بعدش هم یا واشنگتن پست و بعدش هم روزنامه‌های از اون لجن‌آلوده تر مثل اعتماد و مثل دنیای اقتصاد و مثل آرمان و مثل هم‌میهن و امسالا، روزنامه‌های اصلاح طلب و طرفدارای روحانی تو ایران به خورد مردم ایران میدن. اینا شرافت سیاسی داره؟ اینه که ما انسانهای شریف رو در خود همین امریکا باید بشناسیم. همین روزنامه نیویورک تایمز به چه درجه ای از پستی و رذالت، من این روزنامه رو 60 ساله که دنبال میکنم، دقیقاً از ژانویه 1963 به محصه که اومدم و کارم رو اینجا شروع کردم، این روزنامه رو دنبال می، یکی از اولین کارهایی که کردم. اون زمان در زمان جنگ ویتنام این روزنامه خبرنگارهایی مثل دیوی ارتبت که مثل هریسون سالزبری داشت که از هانوی گزارش میداد، روزنامه نگارایی مثل دیوید هربستراند. هر کدوم از اینا چندین کتاب چاپ کردن که از میدانهای جنگ گزارش میداد. توی یونین سکویر، میدان یونین نیویورک، من مجموع آثار مانسفونگ رو میخریدم. این همه کتاب فروشی اونجا بود. روزنامه های ویتنام شمالی رو روی پیشخون روزنامه فروش های نیویورک شما میتونستی ببینید. تمام اون مغازه ها الان تبدیل به لباس فروشی و نمیدونم آرایشگاه و اینا شده. یک دونه از اون کتاب فروشی ها شما توی یونین سکویر نیویورک نمیتونید پیدا بکنید. دهه 1960 نیویورک اینجوری بوده و مسلمن اون موقع من لس آنجلس که نبودم، تو نیویورک اینجوری بود، این فضاش بود. چه کتاب فروشی هایی، چه کتاب هایی. اینه داستان که دیجنریشن یعنی رفتن این کشورها به طرف تباهی رو من در عرض این 60 سال با چشم خودم دیدم. خود اروپاش موقعی که من 1968 اومدم اروپا، همین آقای یوسکا فشر که جز دوستان آقای خانبابا تهرانی و آقای بهمن نیرومند بود، اون موقع هارتوپورت چپ بودن، همین یوسکاشو فیشل که از بنیانگذاران حزب سبزه، الان دنبالهاش رو نگاه بکنید چیا، رابرت هابک، انالینا برباک، یه مش فاشیست. الان خود یوسکا فیشل یکی از حقوق بگیرهایی بسا این کمپانی ها و بانک هایی بسا آلمانی شده. یعنی اینا رو آدم اگه یه مقدار تجربه داشته باشه میبینه که پروسه تباهی و لجن آلوده شدن اینا چی بوده. فرانسه 1968 من جریان ماه می 1968 تو خیابونهای پاریس بودم که چی بود واقعا، چی میگذشت. آقای کنبندی تو امسالهم و امسالهم چه هارتوپورتی میکردن. اون موقع البته کنفدراسیون فوق‌العاده فعال بود و تمام این چپهای فرانسوی و آلمانی همکاری میکردن با اعضای کنفدراسیون و چه غوغایی، تمامشون همینا رفتن مدیریت بعضی از شرکت ها رو به اصطلاح به دست گرفتن، به طرف راست گرایش پیدا کردن. اینا در اثر قدرتشون نیست، در اثر ضعفشونه که اینجوریه. من میخواستم اینو عرض بکنم که به هر حال ما هنوزم انسان‌های شرافتمندی داریم در همین امریکا، در همین اروپا، که تعدادشون البته بسیار کم شده، منتها هنوز هستن. و یک صدایی رو، یکی از اینا جفری ساکس هستش به نظر من، که واقعا موقعی که آدم به سخنرانی‌هاش، به نوشته‌هاش و غیره و غیره دقت می‌کنه، می‌بینه که هنوز یک نور امیدی وجود داره. بنابراین جنگ یا عملیات ویژه و ورود نیروهای فدراسیون روسیه در اوکراین، از یک سال پیش این جنگ آغاز شده، به هیچ وجه به قول جفری ساکس این از 9 سال پیش آغاز شده. و حالا من کوشش میکنم ابتدای مقاله از جفری ساکس که در انتیوار 2 روز پیش اومده برای عزیزان میخونم، ترجمه کردم، و بعدش یه مقدار میرم تاریخچه این، با اینکه در هفته های گذشته من راجبش صحبت کردم، ولی این باید باز بشه تا دست من اسم بعضی از اینهایی که تو روزنامه های اصلاح طلب و یا دنیای اقتصاد قلم میزنن به عنوان نئونازی های ایران ازشون اسم میبرم، تا دست اینا باز بشه که ببینید یه استاد دانشگاه کلمبیا چقدر شرافتش بالاتر از این ایرونیاییه که توی این روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن. بنابراین بحث رو از اینجا آغاز میکنم. تیتر مقاله هست اوکراین باید از جنگ افغانستان درس بگیرد. همه اینا رو دنبال کرده جفری ساکس. و در این حال به عزیزان یادآوری بکنم، جفری ساکس با سازمان ملل هم کاری میکنه، با مجله معروف پزشکی لنست هم کاری میکنه، 2 سال تمام تحقیق کرده که منشأ ویروس کرونا و خود این بیماری از کجا آغاز شده و این ویروس از کجا سرچشمه گرفته. شما ببینید موقعی که این همین کرونا در ایران آغاز شد، روزنامه های اصلاح طلب و بخش وسیع از مردم ایران چطور همه اینا رو به گردن چین انداختن. جفری ساکس بعد از 2 سال مطالعه از طرف مجله لانست، معروفترین مجله پزشکی، متوجه شد که روی این ویروس توی آزمایشگاه‌های بیولوژیک امریکا در سراسر جهان و به ویژه در اوکراین سالها کار کردن تا دی ان ای، یعنی به اصطلاح اون مواد ژنتیک این ویروس رو تغییر بدن. در واقع دنباله همون ویروس سارس هستش که سالهای قبل 2009 و اینا اومد و تعداد زیادی رو کشت، منتها بیماری زاییش به این شدت نبوده. با تغییر دی ان ایش چطور به شدت بیماری زاش کردن تا شاید بتونن از طریق پرنده ها بفرستن به فدراسیون روسیه و یا چین و یا ایران، در حالی که تو ایران شایع کردن که آره این به دلیل اینکه چینی ها سوپ خفاش میخورن، مار میخورن، فلان میخورن، همه جور چیز میخورن، از اونجا اومده. اینا چیزایی هم که ملت ما فعلا گرفتارشن و معلوم نیست آینده ایران با وجود چنین نئونازی ها و نئوفاشیستایی که این همه روی مردم ایران نفوذ دارن، ده ها مجله و روزنامه دارن، آینده ایران چه خواهد شد. ایران اتفاقا در خلاف بقیه جهان که نور امیدی درش وجود داره، آیندهش نامعلومه با وجود اینا. به هر حال بنابراین اوکراین باید از جنگ افغانستان درس بگیرد. جنگ بزرگترین دشمن توسعه اقتصادی است. اقتصاددانه جفری ساکس، اقتصاددان از دانشگاه هاروارد. همکنون اگر جهان به درگیری عمیق و وخیمتری بلغزد که در آستانه لغزیدنه، حالا اخبار رو من میگم که در هفته گذشته چی گذشته و آقای بایدن چی کار داره میکنه و پشترش ویکتوریا نولند، جیک سالیوان و آقای انتونی بلینکن، این گروه صهیونیست چه کار دارن بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. چهار سالی که عجیب واقعا یه آدم فاشیستی در سر کار بود مثل دونالد ترامپ، چهار سال صلح بود. حتی میخواست نیروهاشو از افغانستان میخواست بکشه بیرون که اینا نذاشتن، و نیروهاشو از سوریه میخواست بیرون بکشه که حتی نوم چامسکی در برابرش ایستاد، گفت نباید بیرون بکشی. چهار سال صلح بود. از وقتی که این آدم ضد بشر و آدمانی مثل انتونی بلینکن، تمام اینا عزیزان، من موقعی که کابینه بلینکن رو به عزیزان تو این برنامه معرفی کردم، همین انتونی بلینکن دلال شرکت وست اکس رو، مدیر شرکت وست اکس که این دلال کارخانجات اسلحه سازی امریکاست، وزیر دفاعشون لوید آستین که حقوق بگیر ریسیانه، حقوق بگیر کارخانه اسلحه سازی ریسیانه، اینا که بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. همکنون اگر جهان به درگیری وخیمتری بلغزد، امیدهای اقتصادی و حتی امکان بقا ما برباد خواهد رفت. بولتن دانشمندان اتمی ما میدونه که از سال 1947 این ساعت رو درست کردن، عقربه ساعت روز قیامت یا آخر زمانی را به 90 ثانیه به نیمه شب حرکت دادم کاملا. سال گذشته بزرگترین بازنده از نظر اقتصادی اوکراین بوده است. حالا ببینیم چه بر سر اوکراین رفته و کی مسئولشه و فدراسیون روسیه و شخص پوتین چه تقلایی کردن که جنگ نشه، چه تقلایی کردند که جنگ نشه. فاشیست های اصلاح طلب قرارداد مینسک رو شما ازش اسم میبرید، نئونازی های ایرانی قرارداد مینسک میدونید چیه؟ کی میخواست بهش عمل بکنه و کی حق بازی داشت میکرد و نمیخواست بهش عمل بکنه؟ که به گزارش صندوق بین المللی پول، اوکراین افت اقتصادی 35% بوده، اقتصادی نداره، از این کشور چیزی باقی مونده؟ جنگ در اوکراین میتوانست به زودی خاتمه یافته و ترمیم اقتصادی آن کشور از سر گرفته شود، به شرط آن که گردانندگان آن کشور دریابند که کشورشون قربانی جنگی نیابتی میان امریکا و روسیه است. این جنگ بین فدراسیون روسیه با اوکراین یا یه جنگ نیابتی بینه که امریکا اعلام کردن. همین آقای لوید آستین خود جو بایدن برای تضعیف روسیه، برای انداختن پوتین، برای اینکه مردم روسیه به پا بخیزن علیه پوتین و پوتین رو بندازن و روسیه رو تک پاره بکنن، اینا اهدافشون بوده. جنگی نیابتی میان امریکا و روسیه است که نه در فوریه 2022 بلکه از فوریه 2014 آغاز شد. دقیقا همینطوره، سالگرده نمیدونم چیزی یک ساله نیست، 9 ساله است. دولت امریکا از 2014 به این سو اوکراین را به طور عظیمی مسلط کرده و به آن کشور کمک های مالی، آن هم با هدف وارد کردن اوکراین به ناتو و تضعیف روسیه. جنگ های نیابتی امریکا معمولا سالها و گاه دهها شعلور هست به زبانه میکشه و به دنبال خود قربانی رو، کشور قربانی رو به صورت یه ویرانه میذاره. با به افغانستان نگاه بکن، به عراق نگاه بکنی، به لیبی نگاه بکنی، به سومالی نگاه بکنی، به سودان نگاه بکنی، به سوریه نگاه بکنی. و همین بلا رو به سر ایران میخواستن بیارن و هنوزم مگه دست برداشتن از این چیز؟ دست برداشتن ابدا. یکی از چیزهایی که حکومت ایران متوجه شده همینه، حالا نمیخوام دوباره واردش بشم، که همین حکومت ایران تا 2003-2004 خدماتی که به امریکا کرد شاه نمیتونست بکنه. موقعی که اینا متوجه شدن که ایران گذاشت امریکا ایران رو گذاشت در محور شرارت، خامنه ای متوجه شد که ایران رو میخوان به سرزمین عراق فشار بکنن. در نتیجه در برابر اینا ایستاد. آره اینو داره، این هست، این سیاست داخلیشه که در خدمت امپریالیسمه، وگرنه از این جهت خدمت کرده که هم به سوریه کمک کرده، هم به لبنان کمک کرده، هم به خلق فلسطین. حکومت ایران جز معدود کشورهاییه که پشتیبان خلق فلسطین باقی مونده و هم به یمن کمک کرد. آره اینا رو باید قطبش رو دونست، سیاست های داخلیشه که ایران رو به طرف سرنوشت نامعلومی خواهد برد و میبره. اگر این جنگ نیابتی به زودی پایان نگیرد، اوکراین به همین سرنوشت، یعنی به ویرانی عراق و افغانستان و امسالان که تا الان کشیده شده. نه جنگ های نیابتی امریکا. حالا فرصت نیست که من الان، اگر این جنگ ها نباشه سیستم سرمایه‌داری میتونه دوام پیدا بکنه. از حالا ببینید که جنگ ارتباط بانک های عظیم امریکایی، آقای ارتباط شوارتزمن و مال بلک راک و بلک ستون حجوم الان آوردن، با آقای زلنسکی وارد مذاکره شدن برای بازسازی چیز، برای بازسازی اوکراین. سرمایه‌داری از این طریق به حیاتش ادامه میده و اینو اسمش میذارن تخریب سازنده، یعنی یکی پس از دیگری کشورها رو باید جنگ راه بندازن، جنگ اول، جنگ دوم علیه عراق، علیه لیبی و غیره و غیره، و اون وقت برن و اینا رو بسازن. از این طریق به حیاتشون ادامه میدن. نظام سرمایه‌داری به جایی میرسه که به جای سازندگی کارش تخریبه. تمام اینا دلایل اقتصاد سیاسی داره، تمام این جنگ ها. اگه بخواییم به عمقش برید، اوکراین نیاز دارد درس خود را از جنگ فاجعه بار افغانستان یاد بگیرد تا به اون سرنوشت دچار نشود. اوکراین حتی میتواند به جنگ های نیابتی امریکا در کامبوج، عراق، لاوس، لیبی، سوریه و ویتنام نگاه کند و درس بگیرد. داره به زلنسکی میگه، آقای زلنسکی میخواد بره جزیره کریمه را، شبه جزیره کریمه را هم بگیره، میخواد جنگ اتمی را بندازه. داره به اون خطاب میکنه، به این آدم دست نشانده صهیونیست فاشیست. دولت امریکا در سال 1979 از اینجا یه مقدار جفری شکس میره تو جریان افغانستان که درسایی توشه. دولت امریکا در سال 1979 مجاهدین را در افغانستان مسلح کرد. ما از مسافرت آقای بریژینسکی و افغانستان عکساش و فیلماش هست که میگه باید علیه این بی خدایان بجنگیم. این زمانی که تازه شوروی وارد افغانستان شده برای دفاع از در واقع دولت اون روز افغانستان. بنابراین 1979 مجاهدین را در افغانستان مسلط کرد دولت امریکا تا علیه دولت طرفدار شوروی در افغانستان بجنگند. ما میدونیم که به اصطلاح اون موقع طرفدارای شوروی در حقیقت حکومت در دستشون بود در کابل. هدف امریکا چی بود؟ تحریک که شوروی به دخالت در افغانستان که یه باطلاقی برای شوروی درست بکنه تا اون کشور را درگیر جنگی پرهزینه بکنه. این واقعیت را بعدن مشاور سیاسی کارتر یعنی بریژنسی اقرار کرد. 1998 در مصاحبه‌ای که با روزنامه نوول ابزرواتور از آن کرد به خبرنگار این روزنامه فرانسوی، پش گفت که برنامه‌مون چی بوده و ما موفق شدیم و موفق شدم. این که چه بر سر کشور قربانی یعنی افغانستان می رود برای دولت امریکا اهمیتی داره؟ اتفاقا همین که این 2 تریلیون دلاری را که خرج کردن توی جیب شرکت های اسلحه سازی و دلالاش و مأمورین امریکایی و حتی سربازای امریکایی و افسرای امریکایی و غارتگرا و دزدهای همکارشون مثل آقای حامد کارزای و آقای اشرف غنی که ما دیدیم در ماه اوت 2021 چطور با کیسه ها و صندوق های پر از طلا و اسکناس با هلیکوپتر در رفت. اینا عرض شد که چه کشور افغانستان را که پشترشون گذاشتن چی مونده بود از این کشور؟ همانطور که امریکا امید داشت دوباره وارد میشه. ارتش شوروی در سال 1979 وارد افغانستان شد. ما میدونیم وارد این دامی که براش گسترده بودن اومد توی اون دام و در سراسر دهه 1980 به جنگ ادامه داد. حالا بعد در این موقع یعنی دهه 1980 جنگندگان طرفدار امریکا القاعده رو به وجود آوردن و طالبان رو در دهه 1990. ما میدونیم اینا به مجاهدین کمک کردن از نوع عرصه که گلبدین حکمتیار یک مأمور CIA وحشتناک و خطرناک و مرتجع یا جنرال داشتم و امسالام و امسالام، اینا به اصطلاح چیزهایی به اصطلاح جنگ سالاران اونجا بودن که اینا رو تربیت کرد و امریکا پشت اینا رو گرفت. بعدن که اینا تونستن شکست بدن دولت کابل رو به جون هم افتادن و ما میدونیم که چطور کابل رو به خاک و خون کشیدن موقعی که همین مجاهدین به جون هم افتادن. و بعد ما میدونیم به دلیل اینکه مردم افغانستان به شدت از اینا ناراضی بودن، طالبان ها در 1994 در شهر قندهار در حقیقت تشکیل شد و از اونجا شروع کردن به پیشروی تا بالاخره 1996 ما میدونیم که کابل رو گرفتم و بعدش هم دکتر نجیب رو که پناه برده بود بعد از اینکه دولت ساقط شد به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برده بود که این جنایتکارا گرفتن و با چه شکل فجیع واقعا به قتل رسوندن این انسان رو و طالبان رو در دهه 1990 امریکا پشت تمام اینا بود، پشت تمام این نیروهای ارتجاعی و آدم کش واقعا. حالا تاریخ منتها ببینید چه درسی میده. ترفند امریکا علیه شوروی به صورت خودشان برگشت. شما ببینید اسامه بن لادن قهرمان اینا بود در زمان ریگان، عزیزان باید به یاد بیارن 1980 دهه 1980 نمایندگان طالبان چطور اومدن تو کافه سفید، عکساشو عزیزان ببینن. در اون زمان طالبان از طریق همین زایمه خلیلزاد این صهیونیست پلید واقعا زایمه خلیلزاد هم با مجاهدین کار میکرد، هم با طالبان و هم با حمید کارزای و ما میدونیم یه امریکایی صهیونیست مسلمونه. طالبان در به همین زایمه خلیلزاد قول دادن که در کشیدن لوله نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند کمک بکنن، تا بعدش معلوم شد که اینا نمیتونن و ازشون باید اینا رو به یاد بیارن. یکی از در واقع مدیران اون شرکت نفتی، حالا اسم این شرکت نفت یادم رفته، که قرار بود این لوله رو بکشه، عزیزان به نشست کنگره امریکا باید گوش بکنن، گفت که طالبان نمیتونه این کار رو بکنه و در نتیجه دولت امریکا باید طالبان رو بندازه. و ما میدونیم از اون موقع به بعد اینا شروع کردن علیه طالبان در واقع تبلیغات رو آغاز کردن تا جریان 11 سپتامبر که اتفاق افتاد و بعد بهانه به دست اینا داد و جنگ جدیدی رو علیه تروریسم و امثال هم آغاز کردن. یکی از کشورهایی که میبایس از پا در میامد افغانستان بود در 2001. ترفند امریکا علیه شوروی به صورت خودشون برگشت. در 2001 یعنی بعد از در واقع ما میدونیم حمله به اصطلاح ساختمانهای دوقلو و 11 سپتامبر، ما میدونیم برنامه هایی که در دوره کلینتون تمام اسنادش نوشته شده بود که بعد از فروپاشی شوروی چطور امریکا باید بر سراسر جهان تسلط بلا منازع پیدا بکنه، دهانه در واقع قرارشون یه پرل هاربر بود جریان 11 سپتامبر. از اون موقع شروع کردن به پیاده کردن اسناد و مدارکی که من بارها و بارها ازشون اسم بردم و در زمان کلینتون ضد بشر توسط صهیونیست ها پال وولفویچ در درجه اول، سکوتر لیبی، ارچبالد داگلس مکفی، ریچارد پرل، اینا نوشته شده بود و رابرت کیگان و همین همسرش همین ارچبالد که ویکتوریا نولند اینا و ارچبالد که ویلیام کریستوف که به اتفاق همین رابرت کیگان مجله اصلاحات ویفلی سندارد رو درست کردن. تمام پشت اینا صهیونیستان، پشت تمام اینا صهیونیستان. حالا صهیونیستا میتونه مثل جو بایدن کاتولیک باشه، میتونه زالمه خلیلزاد مسلمون باشه یا مثل پالوفویست یهودی باشه، فرق نمیکنه، همشون اینا صهیونیستان. این داستانش. در 2001 امریکا به افغانستان حمله کرد تا علیه القاعده و طالبان بجنگن. میخواستن علیه اون جنگ امریکا علیه افغانستان 20 سال. در این حال ازشون ببینن که تمام این جنایت هایی که میکنن به صورت خودشون برمیگرده، مثلا تا پشتیبانی که از خمینی کردن. کی پشت خمینی بود؟ غیر از همینا؟ غیر از امپریالیسم صهیونیست؟ و خمینی هم در 10 سال اول چه خدماتی به اینا کرد؟ ولی همین جمهوری اسلامی به صورت خودشون برگشت الان در برابرشون ایستاده. ابوبکر البغدادی چطور؟ زرقاوی چطور؟ ملا عمر چطور؟ اسامه بن لادن چطور؟ همه اینا به صورت خودشون برمیگرده. بنابراین درسته باید که جنگ امریکا علیه افغانستان 20 سال طول کشید تا 2021. 15 ماه اوت 2021 رو عزیزان به یاد بیارن که شب قبل چطور اشرف غنی با چیزهای پول با هلیکوپتر در رفت، روز بعدش طالبان وارد کابل شد بدون کوچکترین مقاومتی و حمید کارزایی ازشون استقبال کرد توی کابل. به یاد بیاره تا 21 امریکا اون کشور را ترک کرد، یعنی شکست خورد. اما هنوزم امریکا بس اثر اون کشور یعنی افغانستان برداشته ابدا. ببینید ترتیب افغانستان به ویرانی کشیده شد در حالی که امریکا 2 تریلیون دلار خرج این جنگ کرد، اما مردم این کشور به فقر کشنده شدن به طوری که درآمد سرانه سالانه مردم کمتر از 400 دلار در ساله، یعنی 1 دلار در روز. مردم افغانستان 1 دلار در روز دارن زندگی میکنن و 9 میلیاردی که تو صندوق های این جنایتکارا بود توقیف کردن و دزدیدن. هدیه امریکا به مردم افغانستان پس از ترک اون کشور در 2021 مصادره دارایی های افغانستان و نابودی سیستم بانکی اون کشور بود. جنگ نیابتی امریکا در اوکراین 9 سال پیش آغاز شد، هنگامی که امریکا کودتای علیه رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب اون کشور ویکتور یانوکوویچ به راه انداخت. من اینجا تو این برنامه مفصل راجع به این قضایا صحبت کردم. گناه یانوکوویچ از نظر دولت امریکا این بود که میخواست بیطرفی اوکراین را حفظ کنه. به عزیزان توضیح دادم که چطور 2004 قرار بود و بسیار یوشچنکو رو داشت شکست میداد، چطور انقلاب نارنجی کردم یوشچنکو رو با قدرت رسوندم، ولی 2010 یانوکوویچ دوباره کاندیدا شد و به طور دموکراتیک انتخاب شد و چون احتیاج به پول داشت از صندوق بین المللی پول میخواست قرض بگیره، چنان ریسمان و بندهایی بهش بستن که در واقع تبدیل به مستعمره اوکراین میشه و میخواستن که وارد ناتو بشه. یانوکوویچ نمیتونست هم اینو بپذیره، در حالی که فدراسیون روسیه بهش گفت هم قیمت گاز رو 60% پایین میارم هم 500 میلیارد دلار بدون هیچ بند و ریسمانی بهت کمک میکنم و پیشنهاد فدراسیون روسیه رو پذیرفت. خانم ویکتوریا نولند اینو میپذیره؟ نمیپذیره. در نتیجه به فکر هر شبت که برانداختن یانوکوویچ و کودتا افتادن. گناه یانوکوویچ از نظر دولت امریکا این بود که میخواست بی‌طرفی اوکراین را حفظ کنه و این خلاف هدف امریکا در گسترش ناتو به اوکراین و گرجستان بود. هدف امریکا در گسترش ناتو اینو دقیق در واقع هر شبت که جفری ساکس میدونه و در جریانش بوده. هدف امریکا در گسترش ناتو محاصره روسیه در دریای سیاه و گرفتن بندر سواستوپول بود، بندری که تنها بندر آب گرم روسیه است و از سال 150-200 سال گذشته بخشی از روسیه بوده. تمام اینا اودسا و امسالام تمام روسلبان هم اینو میخواستن بگیرن. دولت امریکا برای رسیدن به این هدف از سال 2014 به طور عظیمی اوکراین رو مسلط کرد. برنامه ریزان این نقشه کیا بودن؟ همکنون نیست، همان هایی هستن که در 2014 بودن. نفر اول طراحان این برنامه، معاون وزارت خارجه برای امور اروپا یعنی خانم ویکتوریا نولند بود اون زمان، که اکنون با ارتقاء مقام معاون امور سیاسی وزارت خارجه زیر نظر انتونی بلینکن و زیر نظر جو بایدن وزیر معاون سیاسی شده. حالا اون موقع امور اروپا بود، الان امور سیاسی کلی وزارت خارجه امریکا شده. و پشتش کیه؟ همینطور که گفتم رابرت کیگن. عزیزان باید مقالات و کتابایی رو که رابرت کیگن این صهیونیست ضد بشر واقعا نوشته، عزیزان باید بخونم. در سال 2014 ویکتوریا نولند همکاری نزدیکی با جیک سالیوان داشت، که اون موقع جیک سالیوان هم در واقع مشاور همین جو بایدن بود که معاون اون موقع معاون وزارت رئیس جمهور بود، معاون اوباما بود. همین جیک سالیوان وقت مشاور سیاسیش بود، این جوجه فاشیست، که در اون موقع مشاور معاون رئیس جمهور یعنی جو بایدن بود، بعدون مشاور رئیس جمهور یعنی جو بایدن هست. این هم ارتقاء مقام پیدا کرد، تمام این جوجه فاشیست ها. در این جنگ نیابتی دولت امریکا از اینجا حالا وارد میشه. من این مقاله همین امروز صبح میخوندم تو روزنامه اعتماد، هر چه وقت که آقای محمد حسین لطف‌اللهی من یه لیست از نویسندگان روزنامه های اصلاح طلب برای عزیزان یه زمانی خوندم، تک به تک اینها واقعا فراماسیونر هم. یک سال اشتباهات اشتباه محاسباتی داره فدراسیون روسیه رو میگه، تک تک میگه که فدراسیون روسیه چه اشتباهات محاسباتی کرده بوده قبل از ورود به این جنگ و چرا داره میبازه. امید این وطن فروشای فاشیست ایرانی اینه که فدراسیون روسیه ببازه. هر شبت که وقت ببینید جفری ساکس در برابر این فاشیست های ایرانی چی میمیشه. دولت امریکا دو واقعیت سنگین و مهم را نادیده گرفت. آقای لطف‌اللهی، نخست آن که اوکراین به دو بخش جدا از هم تقسیم شده است، یکی ناسیونالیست های متعصب ضد روس در غرب، در غرب اوکراین از یک طرف، و روس زبانان از نظر قومی روس در شرق و کریمه. یک کشور نیست اوکراین. این آدمایی که تو این روزنامه های اصلاح طلب قلم میزن اصلا میدونن اوکراین کجای نقشه جغرافیاییه، از نظر قومی چه وضعیتی داره؟ پس این یک، که یک کشور نیست. شرق رودخانه دنیپر روس زبانم بخشی از روسیه بوده به طور تاریخی، مذهبشون ارتدوکسه، کاتولیک نیستن. دوم این که ورود اوکراین به ناتو خط قرمز فدراسیون روسیه است، یعنی خطر حیاتی برای اون کشور دارن. امریکا اینو در نظر نگرفت و وارد این جنگ شد و این جنگ رو به راه انداخت. از این رو فدراسیون روسیه برای جلوگیری از ورود اوکراین به ناتو تا آخر خواهد جنگید. امریکا بارها ادعا کرده که ناتو سازمان دفاعی است. سازمان دفاعی است. آقای استولتنبرگ این جوجه فاشیست دیگه. اما می دانیم که ناتو به کشور دوست روسیه یعنی صربستان چطور به شکل جنایتکارانه در 1999 حمله کرد و اون کشور را به مدت 78 روز حتی به سفارت چین این ضد بشرا از جان به یاد بیارن حمله کرد. چین اون موقع قدرتی نداشت، صداش در نیاورد، زیر سبیلی رد کرد. ولی فراموش میکنن مردم چین کسوبو را از اون کشور جدا کرد. حالا ببینید چه سرصدایی که آره کشور اوکراین رو میخوان تجزیه بکنن، ولی اگه کسوبو از صربستان و کشور یوگسلاوی کشور پیشرفته یوگسلاوی به هشت تکه پاره بشه برای پایگاه نظامی امریکا هیچ اشکالی نداره. ولی شرق اوکراین از اوکراین جدا بشه، کاسوبور از این کشور جدا کرد و امریکا پایگاه بزرگ نظامی در آنجا برپا کرد. ناتو معمر قذافی را که اینا میگن ناتو اصلا اهل جنگ نیست، مال صلحه و فقط جنبه دفاعی داره. ناتو معمر قذافی را از متحدین فدراسیون روسیه را در 2011 برانداخت و به شکل فجیع و جنایتکارانه ما به یاد بیاریم چطور کشتنش و کشور را از آن هنگام به بعد به چه نابودی کشیده. این ثروتمندترین کشور افریقایی را که از اون موقع فقط لیبی به نابودی کشیده نشد، بخش‌های وسیع از افریقا، صدها هزار کارگر از افریقای سیاه اونجا به کارگر بودن و بعدش چه بر سر نیجریه و نیجر سایر کشورهای افریقایی و اصلاح طلبها چطور بهبه و چهچه کردن. از این رو روسیه هیچگاه ناتو رو در اوکراین را تحمل نخواهد کرد. در این حال حالا ببینیم چه کوشش های دیگه. در ماه‌های پایانی 2021 ولادیمیر پوتین سندی با خواست‌های بنیانی زیر به دولت امریکا ارائه کرد. به یاد بیاریم قبل از اینکه اصلا تصمیم بگیرن که این عملیات ویژه یا این جنگ رو آغاز بکنن، سندی براشون فرستادن در دسامبر 2021 که چه میشنن اوکراین بی طرف و بیرون از ناتو بماند، کریمه بخشی از خاک روسیه باشد که 2014 در اونجا زیر نظر سازمان ملل رفراندوم شد، بیش از 97% از مردم اونجا رأی دادن که به روسیه بپیوندن. وقت روزنامه‌های اصلاح طلب رو ببینید چجوری میگن آره روسیه اومد اونجا رو اشغال کرد. بنابراین ناتو هر ساعت که اوکراین بی طرف بمونه، به ناتو نپیونده، کریمه بخشی از روسیه و به دانباس یعنی لوهانسک و دونتسک خودمختاری داده شود. تازه لوهانسک و دونتسک در 2014 تمام خاک دونتسک و لوهانسک بود، فقط یک سومش بود، فقط 7% اون موقع از خاک اوکراین بود. الان نزدیک به 20% از خاک اوکراین در واقع رای گیری شده و رای دادن که به روسیه بپیوندن. 20% در واقع تمام شرق رودخانه دنیپر. یعنی در واقع پیشنهاد روسیه در این اسناد این بود که به قرارداد مینسک عمل بشه. اما تیم بایدن، سالیوان، نولند این پیشنهاد روسیه رو بلافاصله رد کردن. قبل از اینکه حتی فرستاده بشه رد کرده بودن. به طرفداری از ورود اوکراین به ناتو رد کردن و این 8 سال پس از برانداختن یانوکوویچ به کمک همین 3 نفر با رد پیشنهاد پوتین از سوی دولت امریکا عملیات ویژه فدراسیون روسیه در فوریه 2022 آغاز شد. این جفری ساکسه که دقیقا تو تمام این جریانات بوده. این عملیات ویژه یا این جنگ یک چیز unprovoked از طرف یک کشور امپریالیستی تجاوز به یک کشور بی‌طرف اصلاح طلبا در ماه مارس حالا دنبالش در ماه مارس 2022 این بعد از آغاز عملیات ویژه به نظر می رسید زلنسکی متوجه موضع ضربه پذیر اوکراین و قربانی شدن آن کشور در جنگ نیابتی امریکا شده. زلنسکی عزیزان من حالا موقعی که ما می دونیم این عملیات ویژه با 150 یا حالا میگن 200,000 اومد تا نزدیک کیف در اینکه در واقع به نوعی زلنسکی رو وادارش بکنن. اون موقع تو پناهگاه بود، اون موقع پنهان شده بود زلنسکی و عملا میخواست وارد مذاکره بشه زلنسکی موقعی که ارتش فدراسیون روسیه اومد تا نزدیکی کیف و روسیه هم میخواست مذاکره بکنه. حالا ببینیم چه بر سر اون رفت. او علنا اعلام کرد که اوکراین کشوری بی‌طرف خواهد شد زلنسکی و خواهان تأمین امنیت شد. این البته گفت من وارد ناتو نمیشم ولی کشورهای ناتو باید به من امنیت بدن، که این برای شوروی تا حد میگفت این چه فرق با ورود با ناتو دارد. موقعی که میگی امنیت، او همچنین اعلام کرد که کریمه و دنباس مشمول شرایط ویژه بشن، یعنی آوانس داد. و حالا از آن پس نخست وزیر اسرائیل ما میدونیم نفتالی بنت بعد از این جریان به عنوان میانجی وارد عمل شد که من هفته گذشته از زبان تد شنایدر برای عزیزان توضیح دارم که چطور. خب ما میدونیم روسیه هنوز که هنوزه با اسرائیل ضوابط بسیار دوستانه داره و تمام رؤسای جمهوری جز رفقای عرشبت که آقای پوتین هستن و خود بنت هم گفت که پوتین به حرف من گوش میکنه و وارد عمل شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیست پیشنهاد میانجیگری کرد. بدین ترتیب فدراسیون روسیه و اوکراین داشتن به توافق میرسیدن. اما بنت اخیراً فاش کرده که من خواهم میرم دوباره به مقاله تد شنایدر که در مصاحبه‌ای که اخیراً نفتالی بنت کرده چی گفته حقایق رو. روزنامه‌های اصلاح طلب به این مسئله اشاره میکنن، این وطن فروش های سرسپرده امپریالیست نمیکنن. اما بنت اخیراً فاش کرده است که دولت امریکا جلوی روند صلح را گرفت. از اون موقع به بعد جنگ شدت گرفته و طبق تحقیق سیمور هرش مامورین دولت امریکا لوله های گاز نورد استریم را در سپتامبر 2022 منفجر کرد. حالا بهش میرسم. اخیراً دولت امریکا و متحدین هم قول دادن با اوکراین تانک بدن، موشک دوربارد بدن و شاید هواپیمای جنگی بس بدن. حالا پایه ها و شرایط برقراری صلح در اوکراین کاملا آشکار و معلوم است. میتونه صلح برقرار بشه. بی‌طرفی اوکراین، عدم ورود به ناتو، کریمه بخشی از روسیه بماند و دونباس خودمختاری به دست بیاره. اینا چیزاییه که در واقع این استاد دانشگاه داره پیشنهاد میکنه. منتها به نظر من زمان اون دیگه گذشته. در اون صورت جنگ پایان خواهد گرفت. دولت اوکراین و مردم این کشور به دولت‌های امریکا و روسیه خواهند گفت که کشورشون نمی‌خواهد میدان جنگ نیابتی آنها باشد. بنابراین می‌خواستم، ولی لازمه به نظر من بخش‌هایی از مقاله ارسلت که چیز برای عزیزان خونده بشه که واقعا چطور. ببینید، از تد شنایدر، پوتین به بنت میگوید ما میتوانیم به یک آتش بس برسیم، اما دولت امریکا گفت هیچ شانسی برای چنین موقعیتی وجود نداره. به بنت میگم، بنت میگوید پوتین امتیازات عظیمی داد. بنت در ادامه میگوید وقتی از پوتین پرسیدم که آیا قرار از زلنسکی کشته شود، پوتین قاطعانه اون را رد کرد. او خواستار خلع سلاح، یعنی بی‌طرفی اوکراین شد. بنت با این روایت موافق است. در خلاف دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب و دلیل آغاز جنگ، اصرار غرب و به ویژه امریکا به ورود اوکراین در ناتو است. ما میدونیم موقعی که در ماه مارس در واقع داشتن، عزیزان اگه به یاد بیارن، ابتدا مذاکرات در پایتخت بلاروس در مینسک آغاز شد که نماینده ای از روسیه اونجا بود، نماینده ای از اوکراین اونجا بود. بعدش اون وقت بنت و ارشاد که اردوغان وارد میدان شدن، که بنت میانجیگری کرد، ولی بعدش اردوغان و نمایندگان هم روسیه و هم اوکراین به استانبول رفتن و مدت‌ها داشتن با هم دیگه مذاکره می‌کردن. عزیزان من اسم مذاکره کننده اوکراین یادم رفته، کشتنش. همین فاشیست‌های به اصطلاح دورور چیز زلنسکی کشتنش، به قتل رسوندنش، برای اینکه به اصطلاح طرفدار صلح بود. ولی ما می‌دونیم که اوائل ماه آوریل آقای بوریس جانسون اومد به کیف و اختار کرد به زلنسکی که نباید وارد مذاکره و وارد صلح بشی، اگر وارد صلح بشی ما کمک دیگه بهت نخواهیم کرد. حالا من عزیزان میدونم چون مسئله بسا انفجار این دوتا لوله نورد استریم مطرح هستش، جلسه بسرا سازمان ملل و شورای امنیت جلسه داشتن با پیشنهاد فدراسیون روسیه که دو نفر برای شرکت کردن، یکی جفری ساکس بود که شرکت کرد و یکی هم ری مکگاورن. من صحبت جفری ساکس رو در سازمان ملل، یعنی در واقع در شورای امنیت برای عزیزان میخونم. حالا برمیگردم که ببینید پیامدهای انفجار این دو تلوله چی هست و چه خواهد شد. جفری ساکس توی سازمان ملل چند روز پیش توی شورای امنیت، از اونجا که انفجار لوله های گاز نورد استریم 1 و 2 در 26 سپتامبر 2022 عملیاتی از نوع تروریسم بین المللی محسوب می شود و خطری برای صلح جهانی است، شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت دارد به این سوال پاسخ دهد که چه کسانی مسئول انجام آن بودند و مرتکبین این جنایت را به دست قوانین عدالت بسپارند. آنها را وادار به پرداخت غرامت کرده و از تکرار چنین جنایاتی در آینده جلوگیری بکنند. پیامدهای انفجار این دو تلوله چیزی نیست که همینجوری فراموش بشه. عزیزان همینجوری یادآوری بکنم، همین روزنامه نیویورک تایمز که من صحبتشو کردم، که آدمایی مثل استیفن کینزر، مثل کریس هجز رو بیرون کردم، حتی بعد از اون که عصبت سیمور هرش، این خبرنگار تاپ واقعا برنده جوائز و کسی که واقعا نوشته هاش تکان داده بارها و بارها، چه در مورد جنایات امریکا در ویتنام، در میلای، چه شکنجه هایی که در زندان های عراق فاش کرد و بسیاری چیزهای دیگه، و از جمله این که رفته و تحقیق دقیقی کرده که چطور جو بایدن به دستور جو بایدن زیر نظر آنتونی بلینکن، زیر نظر جیک سالیوان و همین عصبت که خانم نولان، این دوده ها منفجر شد و با هدف دقیق در اینکه رابطه روسیه و آلمان رو قطع بکنن برای همیشه در واقع. حالا راجع به عواقبش صحبت خواهم کرد که این چطور به صورت خود اینا برخواهد گشت. نه تنها روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال و غیره و غیره. حالا واشنگتن پست اخیراً یه مقدار راجبش افشاگری کرده، ولی روزنامه نیویورک اصلا اشاره هم حتی به این مقاله سیمور هرش نکرده. این پیپر آف رکورد یعنی روزنامه مرجع. کشورهای مختلف در برابر این اعمال نیاز به تأمین امنیت دارند تا زیر ساختهای کشورشان توسط دیگران تخریب نگردد. تخریب و نابودی این لوله ها نیاز به برنامه ریزی، مهارت و توانایی های تکنولوژیک داشته است. در نتیجه تنها شماره بسیار کوچکی کشورهای کوچکی هستند، شماره کمی کشورها هستند که از چنین توانایی برخوردار باشند، به دریای بالتیک دسترسی داشته باشند تا بتوانند مرتکب چنین عملیات یا جنایاتی بشن. این کشورهاش شامل فدراسیون روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، لهستان، نروژ، آلمان، دانمارک و سوئد، که یا به تنهایی و یا با کمک دیگری. سوئد کشوری است که از هر کشور دیگر بیشتر میتواند در این مورد صحنه جنایات را اطلاع رسانی کند. کشور متمدن سوئد. اما این کشور اطلاعات خود را از دید جهانیان پنهان نگه داشته است. اینا کشورهای که برنی ساندرز موقعی که میخواست راجع به سوسیالیسم صحبت بکنه میگفت آره مثل دانمارک، مثل سوئد، مثل نروژ، مثل فنلاند. اینا کشورهای سوسیالیستی آقای برنی ساندرز هم. در زمانی که هیتلر کارش آغاز کرد اینا چه همکاری با هیتلر کردن. این کشور یعنی سوئد از شراکت در اطلاع رسانی با فدراسیون روسیه ازش تقاضا کرد. فدراسیون روسیه که میدونست کار چیه اصلا خواست که اطلاعات رو بهش بده، هیچ وجه این کار نکرد. سوئد و از تحقیق مشترک با دانمارک و آلمان هم خودداری کرده. سوئد جفری ساکس با اشاره به مقاله سیمور هرش میگوید در این مقاله به طور مشروح و دقیق توضیح داده میشود که انفجار و تخریب این لوله ها چگونه به دستور رئیس جمهور امریکا جو بایدن صورت گرفته و توسط مأمورین دولت امریکا طی عملیاتی مخفی عملی شده است و دولت امریکا باید دولت بایدن عوض بخوام. دولت بایدن مقاله سیمور هرس را کاملا بیپایه خوانده است، کاملا بیپایه خوانده است، اما هیچ دلیلی برای رد این مقاله و یا بگه که خب چیه منفجرش کرده از عالم غیب. حالا ادامه میده، گزارش اخیر واشنگتن پست نشان میدهد که دستگاه‌های اطلاعاتی ناتو به طور خصوصی به این نتیجه رسیدند که هیچ نشانه ای از دخالت روسیه در انفجار این لوله وجود ندارد. کشورهای دانمارک، آلمان، سوئد در مورد واقعی تروریستی انفجار لوله تحقیق و عمل آوردن و دولت سوئد، شما ببینید روزنامه‌های اصلاح طلب راجع به این جریانات می‌نویسن یک کلمه، این سرسپرده های امپریالیسم و صهیونیسم نمی‌نویسن. در مورد واقعی تروریستی انفجار لوله‌ها تحقیق به عمل آوردن این کشورهای متمدن و دولت سوئد که بیش از همه در این تحقیق دست داشته نتیجه این تحقیقات از چشم جهان میان مخفی نگه داشتن. همین کشور متمدن نروژ درست در روزی که این انفجار صورت گرفت لوله گازش رو نه به آلمان به لهستان فرستاد و از اون موقع تا الان 10 میلیارد دلار پول ساخته این کشور متمدن که یه زمانی همین استولتنبرگ فکر میکنم نخست وزیرش بوده و بعد از این که استعفا بده در ماه دسامبر میخواد بره به رئیس بانک مرکزیش بشه. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که این جنگی که در اوکراین آغاز شده یک سال پیش در 2022 آغاز نشده بلکه در 2014 آغاز شده. هر سبب که دوباره من برمیگرم حالا عواقب و پیامدهای این جنگ یه مقدار راجع به اینا میخوام برای عزیزان باز بکنم که واقعا ببینیم که بر سر اوکراین رفته و پیامدهای این پیامدهای دراز مدت این قضیه چیه. من از اسوسییتد پرس مال 24 فوریه، در واقع 4 یا 5 روز پیش، چند تا آمار برای عزیزان میارم. 18% از خاک اوکراین الان در اختیار فدراسیون روسیه قرار گرفته که قبلا 7%، یعنی 2 منطقه لوهانسک و دونتسک در 2014 که اعلام خود مختاری کردم و عزیزان من یادآوری کردم، موقعی که این کودتای جنایتکارانه صورت گرفت و من توضیح دادم که نئونازی های از جمله از جنس تیگنی بود مال حزب اسبوبودا که حزب نئونازیه، دیمیتری یاروش مال گردان سایت رایت سکتر، اینا این تظاهرات صلح آمیز رو در واقع چطور تبدیلش کردن به یک تظاهرات مسلحانه در پشت بونهای اطراف میدان، تیراندازایی که از کشور استونی با احتمال قریب به یقین CIA آورده بود، چطور به این تظاهر کنندگان حمله کردن، هم از پلیسا کشتن هم از تظاهر کنندگان کشتن و در نتیجه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها چطور با بمب های آتش ها به جان پلیس افتادن، پلیس عقب نشینی کرد و اینا رفتن کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن و از اون موقع به بعد بعدش این کودتا رو کردن، چطور همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها قدرت رو در واقع به دست گرفتن. اینا رو من در جلسات قبل صحبت کردم که چه اتفاقی در در 2014 چه اتفاقاتی افتاد. و این در حالی بود لازمه برای هموطنانمون اینا باز بشه تا غرب متمدن رو بشناسن. موقعی که این تظاهرات آغاز شد که ما میدونیم همین ویکتوریا نولن چه نقشی درش داشته و قبلن در سخنرانی که کرده چطور 5 میلیارد دلار از بعد از جنگ دوم جهانی اینا خرج کردن، نئونازی ها و نئوفاشیست های غرب اوکراین رو سازماندهی کردن، مسلح کردن، آماده شون کردن. و خود ویکتوریا نولن در 2013 در نطقی که برای یه جلسه ای که شرکت شوران برپا کرده بود اعلام کرد که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم. و بعدش هم ما میدونیم در مصاحبه تلفنی که با جفری پیت که سفیر امریکا در اوکراین بود، اون صحبت تلفنیش که پیت بهش میگه کشورهای اروپایی میگن که این بیان و به قدرت برسن، و ویکتوریا نولن بهش میگه F Europe. ما میدونیم F یعنی چه، اونا رو ولشون کن، یاتسنیوک باید نخست وزیر بشه. آقای یاتسنیوک که حالا در رفته و نخست وزیر شد بعد از این جریان، و از اون موقع به بعد چطور نئونازی ها و نئوفاشیست ها که در واقع عامل این کودتا بودن به قدرت رسیدن. حالا من میپرم و ما میدونیم بعدش روسیه پیشنهاد کرد که به دونتسک و لوهانسک که اون موقع همش 7% از خاک شرق اوکراین بود، 7% از خاک اوکراین بود، به اینا خود مختاری بدید که بتونن به کلیساشون، کلیسای خودشون برن، زبانشون رو ازش استفاده بکنن، برای که در اوکراین بعد از این کودتا کسی رو نمیذارن زبان روسی صحبت بکنه، یا میکشتن یا زندان میداختن یا کتک میزدن. و از این جهت بود که در شبه جزیره کریمه بلا فاصله اینا احساس خطر کردن و گفتن ما این کودتا رو نمیپذیریم و رفراندوم کردم. رفراندوم در دونست لوهانسک هم رفراندوم کردم، 95% رأی دادم که به روسیه بپیوندم. پوتین اینو نپذیرفت، گفت فقط اینا خودمختاری بهشون داده بشه که بتونن زبانشون حرف بزنن، به کلیسای خودشون برن، علمان روس زبانان بتونن زندگی بکنن در چارچوب اوکراین متحد و مستقل، و در نتیجه پیشنهاد کرد که وارد مذاکره با دولت اوکراین بشه و در شهر مینسک با هم دیگه نشستن مذاکره کردن. دوباره من یادم رفت موقعی که این تظاهرات آغاز شد، چون اینا نکات تاریخی ریزیه که در هیچ جا حتی جفری ساکس هم بهش من ندیدم اصلا اشاره بکنه، این تظاهرات که آغاز شد یانوکوویچ به دولت‌های متمدن اروپایی پیشنهاد کرد که من کنار میرم، شما میخواید که من کنار برم؟ این تظاهرات رو که من میدونم هدفتون چیه متوقفش بکنید و انتخابات میکنید، من کاندیدا نمیشم، میرم کنار، و به جای اینکه انتخابات در 2015 بکنیم در 2014 انتخابات میکنیم، یعنی چند ماه دیگه، اینو متوقفش بکنیم. دولت‌های متمدن، این آقای فرانسوا اولاند اون موقع در فرانسه بود و خانم مرکل در چیز، دو تا آدم متمدن، اینا نمایندگانشون رو فرستادن به چیز، درست در فوریه 2014 23 یا 24 فوریه، و اینا امضا کردن با یانوکوویچ که این تظاهرات خاتمه پیدا بکنه به یانوکوویچ به طور صلح‌آمیز بره کنار. چه شدی که باید برسره کن؟ به حرفشون گوش کردن؟ به حرفشون عمل کردن؟ به هیچ وجه. تظاهرات ادامه پیدا کرد و آقای دمیتری یاروش وارد چیز نئونازی ها وارد عمل شدن و کودتا کردن، برای اینکه هدف امریکا این بود، هدف خانم ویکتوریا نولان این بود که یانوکوویچ بیاد و نئونازی ها بیان بر سر کار. و بعدش ما میدونیم یاتسنیوس نخست وزیر شد و بعدش پروشنکو، جناب آقای پروشنکوی صهیونیست نازی اومد و رئیس جمهور شد، این میلیاردر نازی. بعدش روسیه پیشنهاد کرد که برن دوباره برمیگردن به جریان وثاق قرارداد مینسک، وارد مذاکره شدن و باز هم این دوتا کشور متمدن، یعنی خانم مرکل و آقای فرانسوا اولان، نمایندگانی به مینسک فرستادن که آره خودمختاری داده بشه به لوهانسک و دونتسک و امضا کردن. بعدش همین آقای فرانسوا اولان و آقای خانم مرکل، خانم مرکل به روزانه دی سایت و هر سبت که اشپیگل چی گفتن؟ گفتن ما اینو امضا کردیم برای اینکه وقت بخریم، برای اینکه بتونیم نئونازی ها و نئوفاشیست ها یعنی ارتش اوکراین رو بتونیم مسلحش بکنیم، بتونیم آمادش بکنیم، برای اینکه برن و نه تنها لوهانسک و دونتسک رو از پا در بیارن، برن تا مرز روسیه برای اینکه آقای پوتین رو بندازن. برنامه‌شون این بوده. الان همه اینا رو شده. در نتیجه اینا قرارداد مینسک رو امضا کردن و خواست پوتین هم به بنت هم به عصبت اردوغان پیشنهادی که کرد عمل کردن با قرارداد مینسک، چیزی بیش از اون نمیخواسته، در حالی که ما میدونیم در همین نطق اخیرش پوتین در واقع به طور دقیق تاریخ ها رو میدونه، یعنی که در 15 و 16 فوریه 2022 اینا آماده این بودند که هم به دونتسک و لوهانسک حمله بکنن و قتل عام بکنن مردم اونجا رو، به دنبال 8 سال که 14 تا 15 هزار نفر از این انسان ها رو به قتل رسوندن، روز و شب بمبارون کردن. ولی از اون مهمتر، بخش بزرگی از ارتش اوکراین در نزدیکی چیز ارشد شده جزیره کریمه متمرکز شده بودن، به کریمه میخواستن حمله بکنن، که اون موقع است که ما میدونیم در 21 فوریه در واقع استقلال این دو اوبلاست یا بخش رو به رسمیت میشناسن روسیه و بعد این دوتا اوبلاست یعنی دونتسک و لوهانسک از فدراسیون روسیه میخوان که بیان به کمکشون. اون موقع است عملیات ویژه آغاز میشه و به قول اسکات ریتر طبق به حساب ماده 51 سازمان ملل که حالا بعضی ها میگن نمیدونم غیر قانونی امثال همه، این تجاوز به یک کشور چیزه. بنابراین تمام این نکاتی رو که نکات تاریخی رو که در بسیاری از جاها حتی من فرضاً اینه که نماینده از فرانسه، نماینده از آلمان در فوریه 2014 اومدن و قول دادن که این کودتا رو جلوشو بگیرن، جلوشو نگرفتن، برای اینکه ارباب اینا هدفش این بود که روسیه رو تضعیف بکنه و در واقع پوتین رو بندازه و روسیه رو تکه‌پاره بکنه. در جلسات گذشته اینا رو من صحبت کردم که به طور کلی هدف اینا چی هست. خب حالا این همینطور که در عراق، همینطور که در افغانستان به صورت خودشون برگشته، در اوکراین هم اتفاقا داره به صورت خودشون برمیگرده. یعنی اولا الان حدود 20% از در واقع این شرق رودخانه دنیپر در اصلا الان زیر اختیار اصلا فدراسیون روسیه قرار گرفته. ما میدونیم در ماه سپتامبر در اونجا در تمام نه تنها در دونس و لوهانس بلکه در زاپوروژیا و در خرسون رفراندوم شد و اوورولمنت یعنی بخش عظیمی در صد فوق العاده بالایی رای دادن که به روسیه بپیوندن و الان روسیه این بخش ها رو در واقع بخشی از خاک روسیه به حساب میاره و در نتیجه این نیست که دوباره برگرده به 7% یا اون چیزی که در 2014 یک بخشی از و در نتیجه این یک بعد چه بر سر خود اوکراین رفته. کشته های نیروهای روسیه که مقاله از استیفن والد حتی کیهان چاپ کرده که آره اوکراین 100,000 کشته داده و روسیه 200,000 کشته داده. کیهان اینو چاپش کرده. تخمین انگلیس که روسیه 40,000 تا 60,000 کشته داده در حالی که ما میدونیم که اوکراین حداقل 300,000 کشته داده، کشته و زخمی. داگلس مکگرگور تلفات یعنی کشته و زخمی بالای 300,000. در واقع ارتشی که الان ارتش اوکراین که الان داره میجنگه واقعا ارتش اوکراینه، بخش عظیمیش. یا داوطلبایم به اصطلاح داوطلب که به اصطلاح از امریکا و انگلیس و در کشورهای اروپایی و به ویژه لااقل 50,000 تا 60,000 از اینایی که در صف اوکراین دارن می جنگن از لهستان اومدن و ما می دونیم که چه نیروهای امریکا هم در بلغارستان عرصوت که عوض می خوام در چیز اینی که پای تختش عرصوت بخارست هستش در رومانی و هم در لهستان اونجا متمرکز کرده که ممکنه وارد عمل بشه. ولی به هر حال ارتش اوکراین ضربات عظیمی خورده. در این حال حالا یه مقدار وارد این بشم که الان در صحنه های جنگ در اینکه الان کلی به اصطلاح سر صدا را افتاده که به اصطلاح روسیه با این فراخانی که داده یا با این تجهیز 300,000 نفری رو که کرده قرار یک حمله عظیم بکنه و غیره و غیره. ولی این حمله عظیمش اصلا هیچ خبری ازش نیست و اصلا هیچ پیشرفتی نکرده، در شهر باخمود زیر کرده، از این داستان ها که شما تو روزنامه های امریکا میخونید. هر شبت که برای روسیه این نظر خودمه که حتی جفری ساکس و اینا هم راجبش اشاره نمی کنن. مسئله این نیست که هرچه بیشتر خاک یعنی در واقع به اصطلاح تصرف بکنه، از جمله در همین شهر باخمود که از ماه آگوست جنگ در اونجا هست و همین آقای زلنسکی اصرار داره که این شهر رو فعلا نگه داره. منتها خوبه چند هزار و یا 10,000 سرباز اوکراینی در اونجا از بین رفته باشه. مسئلهش اینه که تضعیف ارتش اوکراین در درجه اول یا تصرف خاک با وجود آنکه الان باخمود از لااقل 3 طرف محاصره است و از یک طرف که باز گذاشته برای اینکه سربازهای اوکراینی بتونن جان سالم به در ببرن و اگر از اونجا بیرون نرن همون بلایی به سرشون خواهد رفت که در شهر ماریوپول، سیورودونسک و لیزیجانسک که عزیزان به یاد بیارن در ماه جون و جولای که در واقع نمیخواستن تسلیم بشن، نمیخواستن به اصطلاح ترک بکنن و ما میدونیم چندین هزار نفرشون اسیر شدن و یا کشته شدن در هر ستای این شهر، هم در ماریوپول، هم سیورودونسک و هم در لیزیجانسک. اگر عقب نشینی نکنن از بخمه بخمود عرض بخوام همون بلا به سرشون خون. بخمود بالاخره به دست روسیه خواهد افتاد و اگر به دست روسیه بیفته در منطقه بسیار مرتفعی قرار داره که بعدش شهرهای سلوویانس و پراماتورس دو تا شهری از ایالت دونتسک هستن که اینا هنوز به دست ارتش فدراسیون روسیه نیفتادن. بنابراین این دو تا شهر که بیفتن تمام لوهانسک، تمام دونتسک در واقع آزاد شده از این نئونازی ها و نئوفاشیست ها و بعد شما اوکراین باید تصمیم بگیره از اون به بعد آیا وارد میز مذاکره میشه یا نمیشه و آیا میخواد توپهایی رو از امریکا و اروپا بگیره که بتونن خاک روسیه و یا دائما همین مناطقی رو که الان در واقع جزی از خاک روسیه شدن مرتب بمبارون بکنه که داره این جنایتکاران مرتب اونجا رو دارن بمبارون میکنن و روسیه بهشون اطلاع داده که اگر این کار رو بکنید اینقدر شما رو عقب خواهیم روند که دیگه با این توپهای دور بردتون نتونید ما رو چیز، یعنی یک منطقه آتش بس در واقع حتی در غرب رودخانه دنیپر به وجود خواهند آورد و شاید مجبور بشن در واقع از یک طرف خارکوف رو بشرا بگیرن و از طرف جنوب هم اودسا رو. این وضعیتیه که فعلا در میدانهای جنگ هستش که آره در خلاف اون چی که این آقای محمد حسین لطف اللهی و اما پیامدهای این برای کشورهای اروپایی به نظر من فکر نمی کنم امروز برسم. پیامدهای عظیم این داره. ما می دونیم که اینا هدفشون عبارت از این بود که اولا در واقع می خواستن دامی یا تلهی مثل افغانستان که من صحبتشو کردم برای روسیه درست بکنن. یعنی فکر میکردن فدراسیون روسیه همون شوروی سابقه و اوکراین افغانستانه و آقای حسین محمد حسین لطف‌اللهی باید گفت هم شما کور خوندی و هم اربابات کور خوندن اصلاح طلب وطن فروش اینا بودن که کور خوندن. فکر کردن که با تحریم های عظیمی 13500 تحریم و قطع ورود نفت و گاز روسیه به آلمان و به اروپا اقتصاد روسیه از هم فرو خواهد پاشید. هفته های قبل من صحبت کردم که دقیقا برعکس شد به این معنا که روسیه آره در 2022 0.3% افت کرد اقتصادش، اوکراین 35%، آلمان الان وارد بحران شده، آخرین خبری رو که همین امروز صبح با میخوندم در واقع وارد یک رکود شده، آمار مال انگلیس رو برای عزیزان خوندم، امریکا با این کارهایی که کرده و بلیجه با در واقع انفجاری که در این لوله ها به وجود آورده عزیزان دارن به کارخانجات BASF بزرگترین صنایع شیمیایی جهان در واقع که در آلمانه چه ضرری همین امسال کرده و یک به یک در واقع کارخانجات و به اصلاح چیزهای آلمانی طوری این وضعیت برای آلمان به وجود اومده و مخصوصا اصلاح قوانینی که خود جو بایدن گذرونده برای اتومبیل های برقی و باتری های اتومبیل های برقی و غیره و غیره عملا میخواد که به اصلاح کارخانجات و به اصلاح صنایع و تکنولوژی آلمان از پا در بیاد و نه تنها اون بلکه بقیه، یعنی در واقع تمام پیشرفت های صنعتی اروپا به ویژه آلمان و تمام این چیز درخشانی که داشته در عرض 30-40 سال گذشته به دلیل گاز و نفت و مواد خام در واقع روسیه بوده که امریکا تحمل اینو نداشت و در نتیجه الان بزرگترین ضربت ممکن رو به اقتصاد نه تنها آلمان بلکه فرانسه عزیزان به یاد بیارن. من قبلا گفتم که امریکا فقط دشمنانش رو از پا در نمیاره، دوستانش رو. به یاد بیاریم که 1997 بر سر همین تایوان و کره جنوبی چی آورد امریکا. به یاد بیاریم دهه 1980 چه بر سر ژاپن آورد امریکا و الان یعنی در 2022 چه بر سر کل اروپا و یارانش در اروپا، چه بر سر فرانسه آورد که قرارداد برای زیردریایی با استرالیا داشت، امریکا وارد میدان شد به همش زد و در واقع 300 میلیارد دلار به کارخانجات مثل ارستوم و امسالوم یعنی کارخانجات بزرگ فرانسه رفت نزد. حتی به عزیزان دنبال بکنن فرصت نیست، اخیراً گروه 20 در اینکه از شهرهای هند جلسه داشتن، همین امروز هنوز هم هستش، امروز صبح من اخبارشو میخوندم که چه درگیری بزرگی بین خانم جنت یلن وزیر خزانه‌داری امریکا از اون صهیونیست ها هر شبت که از یک طرف با کشورهای اروپایی و نه تنها چین، روسیه و هند در گرفته بلکه با کشورهای اروپایی، برای اینکه در واقع کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان دارن میگن که شما و آقای جو بایدن دارن میگن قوانینی از نظر اقتصادی داری برپا میکنی برای ماشینهای برقی و یا برای بنام در واقع محافظت از محیط زیست که اینا تمام نوعی تعرفه بستن و یا در واقع جلوگیری از اقتصاد و ضربه زدن به اقتصاد اروپا است که واقعیتش هم همینه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که از یک طرف فدراسیون روسیه اتفاقا قبل از اینکه وارد این عملیات ویژه یا جنگ بشه هم از نظر اقتصادی فکرهای خودشو کرده بود و هر شبت یک سال اشتباه محاسباتی نکرده بود. از نظر سیاسی اینا قبل از اینکه وارد این عملیات بشن پوتین تمام در واقع بزرگان سیاسی روسیه رو دور هم جمع کرد و راجع به این قضیه فکر کردن، برنامه ریزی کردن، محاسبه کردن که آیا بیان با کمک دونست و لوهانس و وارد به اصطلاح این عملیات ویژه بشن یا نشن و تصمیم گرفتن که بشن و اگر نشن ضربتی که بهشون میخوره فوق العاده سنگین‌تر خواهد بود و اتفاقا برنامه‌ای که چیدن کاملا درست از آب در اومد. یک، صنایعشون رو فوق العاده به حساب فعال کردن و بعدش موقعی که وارد این عملیات شدن میزان محبوبیت خود پوتین به طور عظیمی رفت بالا، یعنی درست برخلاف آنچه که آقای جو بایدن و خانم ویکتوریا نولند میخواستن. نتونستن اقتصاد روسیه را از پا در بیارن و اقتصاد روسیه امسال سال گذشته 2.2% افت داشت و سال آینده در یعنی همین امسال 3% رشد خواهد داشت، در حالی که اروپا اینطور نخواهد بود و با احتمال قریب و یقین امریکا هم به طرف یک مثلا رکود خواهد رفت. بنابراین این نظر اقتصادی. از نظر سیاسی همینطور که عرض کردم اینا تونستن به اصطلاح با ورود به این عملیات ویژه ملت روسیه بویژه بعد از اینکه متوجه شد ملت روسیه که فقط مسئله شون نظامی نیست، دارن به فرهنگ این کشور و به تاریخ این کشور، به هستی این کشور دارن حمله میکنن، دست اتحاد به هم داشتن، به هم دادن، پشت دولتشون رو گرفتن و الان روسیه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر صنعتی کاملا تونسته موازنش رو فوق‌العاده مستحکم بکنه. نه تنها اون، از نظر بین‌المللی رابطه‌ای که با چین داشته هیچگاه از این مستحکم‌تر نبوده و تا چند ماه دیگه شی جین‌پینگ به مسکو خواهد اومد و رابطه‌اش هیچگاه با هند انقدر و افکار عمومی هند عزیزان باید بخونن، افکار عمومی ترکیه رو باید ببینن که چقدر طرفدار روسیه و سایر کشورهای جهان سوم و از این جهت ایران یه استثناست. بنابراین بیش از دو سوم از مردم جهان در واقع الان در این عملیات ویژه یا در این جنگ سمپاتیشون به طرف روسیه است و نه به طرف امریکا و اوکراین. همینطور که گفتم ایران فقط یه استثناست که آینده بسیار تاریکی رو براش میتونه رقم بزنه. کشورهای افریقایی، افریقای جنوبی رو ببینید، امریکای لاتین رو ببینید، هند رو ببینید، چین رو ببینید، اندونزی رو ببینید. بنابراین اینان که الان سمپاتیشون و در واقع به نوعی از نظر تاریخی به نظر من تازه کشورهای هرچی که اسمشون رو بذاریم جهان سوم در حال رشد و غیره و غیره به نوعی از دشمنان سابقشون یعنی از استعمارگرای سابق میخوان میبینن که به اسلام میتونن به کمر راست بکنن و میبینن که سرایی هستن که ازشون حمایت میکنن و میان پشتشون بهشون کمک میتونن بکنن. در نتیجه اتفاقا روسیه از این جهت چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر صنعتی و حسابت تکنولوژیک تونست از اولیگارش ها خودش رو راحت بکنه، روبل رو نه تنها نگه داره از قبل قدرتمندتر بکنه و الان از نظر گلوله های توپ فقط اینو در نظر بگیریم که آقای استولتنبرگ گفت که ما نمیتونیم به اندازه کافی گلوله توپ به اوکراین بدیم، در حالی که روسیه 10 برابر اوکراین در حال حاضر موشک و گلوله توپ مصرف میکنه و صنایعش توان اینو دارن که به این کار ادامه بدن. بنابراین میخوام به سای یکی 2 دقیقه بیشتر به وقت من باقی نمونده عرض بکنم که کل این توطئه‌ای که علیه روسیه داشتن و این جنگ رو آغاز کردند به صورت خودشون داره برمیگرده. بنابراین باید علت این که این حمله بزرگ رو که اینا این همه سر صدا میکنن تا الان روسیه به نظر من آغاز نکرده دلایل سیاسی داره که حالا بعدم راجع به صحبت به نظر من دلایل سیاسی داره، وگرنه تا الان میتونست باخمود رو که هیچی داره و بقیه بسا تا شرق بسا رودخانه دنیپ رو بگیره، ولی فعلا یه مقدار دست نگه داشتن. به این ترتیب وقت من تمام این بحثا رو در هفته های آینده و در هفته و در هفته های آینده ادامه میدیم. از این جهت به نظر من برای کشورهای جهان سوم یک نور امیدی وجود داره. وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی، بعدش هم به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و بعدش هم mwahid.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.